این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
موجب خستگی شد، بزرگواری فقط قطعش کنید دیگه. ببینید، جلسه گذشته صحبت شما در مورد عشق و محبت یک سوالی بر من ایجاد کرد که تقریبا خیلی ذهنم اذیت میکنه، فکر نکنم جواب روندی هم بشه. مرحوم دکتر شریعتی در مورد عشق میگه که، از عشق مجازی ها، ایشون میگه که بگذارید عشق به مرحله محبت برسه بعد ازدواج کنید، چون تو مرحله عشق آدم عیب رو نمیبینه، تو مرحله محبت عیب ها رو میبینه. خب اشاره به این حدیث که ما تو احادیثمون و تو قرآن جناب عالی مستحضر هستید که کلمه عشق نداریم، حداقل در قرآن که اصلا نیست. نهایتا گفته والذین آمنوا اشد حبا لله، محبت شدید به خدا داره. تو احادیثی هم که تایید شده از طرف مراجع و اینا هستش، یعنی محدثین هستش، نداریم. حالا عرض میکنم خدمت، اون جمله مشهور حب و شیومی و یوسن دقیقا این مسئله رو بیان میکنه که آدم اگر چیزی رو دوست داشته باشه در مرحله عشق کور و کر میشه. توی همین قضیه ما از مولانا داریم که از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتی که ره دهد در حضرتت. اگر ما علم یاد بگیریم، سبب ها رو یاد بگیریم، حیرت اون کم میشه، در نتیجه ایمان اون کم میشه، به سوی خدا نمیریم. یعنی دقیقاً میشه گفت، تقریبا شاید بازم بگیم، حالا دقیقا نگیم، شبیه حرف اون ساینتیست هاست که اون، نه دانش ساینتیست و دانشمند، نه ها، اونایی که اصالت علم میگن، اونا میگفتن که خدا زایده جهل بشره. بشر وقتی علتها رو یاد گرفت، فهمید علت باران چیه، علت زلزله چیه، سیل چیه، این حرفا، دیگه خدا میبره، دیگه این خدا خدایی نیستش که به دردش بخوره. باز من یه خورده راجع به این قضیه بیشتر توی عرفان میخوام صحبت کنم که خدمت شما که اون سوالم مطرح بشه. ببینید، در مورد بحث لیلی و مجنون که صحبت شد جلسه پیش و این حرفا، یه دو سری شعر من میخونم. یه سریش اینه: به مجنون گفت روزی عیبجویی، که پیدا کن به هست لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حوریست، به هر عضوی ز اعضایش قصوریست. ز حرف عیبجو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت: تو مو میبینی و من پیچشمو، تو ابرو من اشارت هایم، اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. اینجا نمیبینه مجنون عیب ها رو، اون طرف میبینه. باز دوباره مولانا وقتی که جریان لیلی و مجنون رو نقل میکنه توی مثنوی دفتر دوم، اونجا برمیگرده میگه طایفه مجنون رفتن شکایت کردن از قبیله لیلی که دختری توی این قبیله این از این بچه رو دیوونه کرده. بعد فرماندار و حاکم هم برگشت گفت بگیریم بیارین دختر رو ببینیم کیه. وقتی دختر رو آوردن، لیلی رو آوردن، حالا با اون خصوصیات که برای لیلی میگه، گفت لیلی لا خریفن کن تویی، کس تو شد مجنون پریشان و قوی. ببخشید برای خودم میگم، قوی با قین یعنی اسیر هوا و هوس شدن، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی، دیده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را. با خودی تو، لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق هوشیاری بد است. یعنی به درد نمیخوره تو طریق عشق، هوشیاری به درد نمیخوره. نباید آدم هوشیار باشه، نباید آدم عیب ها رو ببینه. باز حافظ هم که میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این یعنی واقعا وادی عشق همچی وادیه. باز اونجا که برمیگردم میگه طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبره. یعنی واقعا استاد این قصه عشق یعنی واقعا با کوری معنوسه، یعنی با بیدلیلی، بی برهانی. عقل باید اونجا خاموش کرد، سرکوب کرد، نباید ببینه آدم این مسئله رو. اون حدیث مشهور شما، بعد اون وقت متضاد میبینه آدم تو اینا. یه جا میبینه مثلا مولانا برگشته گفته نه، هوشیاری به درد نمیخوره، هوشیاری بد است. یه جا برمیگرده میگه نه، اتفاقا اون حدیث من طلبنی وجدنی که اینو عرفا قبول دارن و فقها قبول ندارن. و من وجدنی عرفنی، عرفنی شناخت شد. و من عرفنی احبنی، احبنی دوست دارم. و من احبنی اشقنی، و من اشقنی اشق تو. خب این حالا بقیه حدیث کاری نرم. خلاصه اینجا بحث محبت و عشق تو یه جا میاره. اونجا مولانا میگه از سبب دانی شود کم حیرته، هوشیاری بد است. این اینا رو چجوری میشه با هم دیگه جمع کردش؟ واقعا چطوری میشه جمع کرد؟ آیا اصلا وادی عشق وادی است که هوشیاری توش بده، نباید عقل توش کار بکنه؟ یا این دوتا رو میشه یه جوری با هم دیگه جمع کرد؟ وادی محبت وادی عقله، میشه اونجا عقل داشت محبت هم داشت، اونجا دوتا چهارتا است. اینشون به خاطر اینکه خیلی، به عنوان مثال عرض میکنم، اینشون به عنوان اینکه خیلی باسواده، من پای درسش میرم، خیلی هم دوستش دارم، سوالای منو خوب میتونه جواب بده، خیلی استاد خوبی و این حرفا. اما اگر نگاه کنیم به نظر عرفا، وقتی میگم مثلا به پیر رسیدی سکوت دیگه، هیچی نگو. اینجا وادی سکوته، اینجا شما عیب نباید ببینی، اینجا تسلیم محض باید باشی دیگه، هیچ، سکوت محض. بحث پیر مولانا آورده تو مثنوی، پیر را بگزین و عین راه دار. اون خصوصیات که راجع پیر میگه، اون چیزایی که افلاکی تو مناقب العارفین، حالا من به درستی غلطیش اصلا کاری ندارم، راجع مولانا میگه. بعد اینجا اصلا میبینی که اصلا اینجا مقام همون سرسپردگی محض، اصلا اینجا عقل نباید کار بکنه اصلا.
هلی.
یعنی دیگه اصلا ما نمیفهمیم که، یعنی نمیتونیم که وقتی شمس برمیگه اصلا اینا رو به من بگه، من تنم میلرزه. به مولانا میگه که زیباترین دختر قونیه رو برو بگیر. بعد مولانا یکی رو معرفی میکنه، برای من بگیر. وقتی یکی رو بهش معرفی میکنه میگه یعنی تو خود زیباترین دختر قونیه رو نگرفته بودی؟ میگه چرا؟ میگه خب پس تو زنتو طلاق بده که من بگیرمش. خب این خیلی تکون دهنده است. اصلا این وادی عشق جدا طریق عجب خطرناک است. اینا یه خورده ذهن من اذیت میکنه. خیلی عذر میخوام. از همه حضارم عذر میخوام که ببخشید. سردرد آوردم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم از نکته های ظریف و عرض کنم که این مباحث که اشاره فرمودید خیلی هاش بجاست و واقعا قابل تأمله، ولی دو نکته رو باید در نظر داشت. یکی این که این بحث ها در سطوح مختلف مطرح شده، یعنی همه این توصیه ها رو یکسان برای مخاطبان یکسانی مطرح نکردن. به اصطلاح ذات تشکیک اند اینها. برخی اوقات برای یک مخاطبی که در مرحله مثلا هنوز خواهش بکنم در مرحله هنوز سلوک اولیه است، خب یک سری دستورها رو میدن. اصلا بحثی که امروز میخوایم آغاز کنیم در سر همین هفت وادی در واقع همین چیز هست. یکی در مرحله بالاتریه که دیگه مثلا مفتون به علمشه، مفتون به آگاهیشه، میگه اونجا سرسپردگی لازمه. یکی هنوز نوراه، چیزی نمیدونه، میگه بری مطالعات تو بیشتر کنی، باید بری به علم برسی. در واقع پیر صوفیه در قدیم نقش مشاوران امروز رو داشتن. امروز در قدیم چیزی به نام مشاور و روانشناس نبود که راهنمایی کنن مردم رو. اونایی که مشکلات روحی داشتن، اونایی که مشکل نداشتن، خب حاج آقا بود، مدرس بود، بزرگتر فامیل بود، حل. ولی بعضیا گیرای روحی داشتن، یعنی اهل سلوک بودن. اینا رو علی حسب مراتبهم راهنمایی میکردن. که این یکی. نکته دوم این که ارزش هر آدمی در وجودش به اندازه پارادوکسیکاییه که داره. خب این نکته مهمه، یعنی ارزش آدم به این نیستش که همه چیز براش حل شده باشه. ارزش آدم به اینه که چه مقدار درونش تعارض وجود داره، چقدر تضاد درونش هست. چون نفس هستی وجود متناقضیه. نفس جامعه با از نوعی تعارض رنج میکشه. اگر که آدم ها بتونن هرچی که در واقع فکر میکنن به راحتی حل بکنن، دیگه
فلسفی به وجود نمیاد، عرفانی به وجود نمیاد، ایمانی به وجود نمیاد. مهم نحوه حل کردن این تعارضه، نه نفس این تعارض. مثلا خیام رو ببینید، چرا خیام اینقدر بزرگه؟ چون متناقض‌ترین چیزهای وجود رو مطرح میکنه. آدم آزاد یا سرسپرده است؟ مرگ بهتر یا جاودانگی؟ مرگ بهتر یا جاودانگی؟ عشق گذرا یا عشق مانا؟ این یک سمت دیگر وجودم، خود وجود متناقضه، واقعا تکرار یا نوآوری. الان طبیعت رو نگاه بکنید، تنوع در متن تکراره. این بارون شما چند بار دیدید؟ هر کس 20 سالش هم باشه 200 بار بارون دیده، ولی آیا باران براش تکراریه؟ شب و روز رو چند بار دیدید؟ شب و روز کاملا تکراری، ولی در دل تکرار تنوع هست. مفاهیم هم اینجوریه. واقعا سرسپردگی بهتره یا دلدادگی؟ سرسپردگی رو بگیریم عشق، دلدادگی رو بگیریم دوست داشتن. به قول امهادعلی بهمنی، من دل سپرده بودم، او سرسپرده میخواست. به همین خاطر با توجه به این دو اصل و ضمن این که این احادیث، این نکته ها در یک بازه زمانی 1400 ساله مطرح شده، مثلا همش در یک مجلس گفته میشد، مثلا به عنوان مثال سعدی رو برش خورده میگیرن که آقا نفس بشر تربیت پذیر هست یا نیست، تعانض داره سعدی، این هم تقریبا شبیه همونه. آقای سعدی، مگه تو نمیگی پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. هر که بنیادش بد باشه تربیت پذیر نیست، این ذاتش خراب باشه. خیلی خوب، ما چون تو سعدی هستی، شیخ عجل هستی، پذیرفتی که خدا کنه آدم ذاتش خراب نباشه. ذات خراب تربیت پذیر نیست. آنچنان که گردو روی گنبد نمی ایستد، تربیت در ذات خراب اثر نمی کند. درست حکایت بعدی سعدی مطرح می کنه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی انسان بگرفت و یا پی آدم بگرفت مردم شد. یعنی سگ با تربیت میتونه آدم بشه. پیغمبرزاده یا همسر پیغمبر بی تربیتی میتونه؟ خب آقای سعدی، آدم تربیت پذیر هست یا نیست؟ اگر هست اون حرف اوله چیه؟ اگر نیست یه حرف دومه چیه؟ ظاهرا تناقضه دیگه، ولی واقعا تناقضه. به همین خاطر میگیم که سعدی بعضی آدم ها رو که میبینه میگه اینا تربیت پذیر نیستن، این برای اونه. تا واقعا دیروز سر کلاسی بحث شد که مادر خودشو بیشتر دوست داره یا بچه شو. از خیلی شیرینی بود که در قصه از سنایی مطرح میشد در کلاس، که در اون داستان اون پیر و زال و گاو و دخترش مهستی داشت در روستای تکاو، مهستی نام دختری یستگاو همچی چیزی. بعد خلاصه همیشه این مادره به دخترش میگفت که زال همیشه چی گفتی با دختر؟ پیش تو باد مردن مادر، داغتو نبینم که من میمیرم اگه داغتو رو ببینم. نوعروسی شو سر و تر بالان، گشت روزی ز چشم بد نالان. این دختری که مثل سر و تر بود، مثل ماه بود، تشبیه کلیشه ای ظالمه دیگه، قدش رو، صورتش رو، دندوناش رو فلان، خیلی قشنگ توصیف میکنه، زخم چشم خورد و افتاد در بستر. در بستر افتاد و حالش خیلی بد شد، روی موت رفت. مادر دل برید ازش، پیری بود، پیر زالی بود. بعد دو سه تا هم گاو داشت دیگه این پیر زن، گرسنگی بر این گاوا غلبه کرد و ریسمون بریدن و اومدن توی آشپزخونه و غذا رو خوردن و کلشون کردن تو دیگ. از غذایی که از این گاوها دیگ به شاخش گیر کرد و یه هیبت گاو سیاه یک دیگ بزرگ تو کلش گیر کرده بود و از مثل پریشان اومد بیرون، رفت به سمت پیرزن تو اتاق. پیرزن تا دیدش خسنایی میگه، گفت دخترم بغلی ها، ای مغل موت، من نمهستیم، من یکی پیر زال مهنتیم، اگر اومدی دخترم ببری، من دخترم اتاق بغلیه، من اینجام، من پیرزنم، من هنوز وقت دارم، زندگی میخوام بکنم. بعد اونجا سنایر میگه این بگفتم تا بدانی که وقتی پیچا پیچ هیچ کس را برای تو نمیدونم نیست بیاز هیچ. حالا این سوال مطرح کردیم، مادر بچهش بیشتر دوست داره یا خودش؟ یه عده میگفتم بچهش، یعنی مد مثال میوردن تو جاده مازندران که یک ماشینی داشته میمده، مادر با دو تا بچهش داشته را میرفته و خودش رو میندازه، عکس من انداختن روزنامه دیگه، میندازه وسط و بچه ها رو پرتاب میکنه، اون برای خودش میاد زیر ماشین، بچه هاش نجات میده. و اون شعر ایرج میرزا رو میخوندن که داد مشروق و عاشق پیغام که کند مادر تو با من جن. که یه پسری عاشق یک دختری میشونه که نمیدونن و میدونن اکنون تو کتابی درسی آوردن، بعد دختره میگه که من زن تو نمیشم مگر اینکه جگر مادرتو برام بیاری، من اصلا مادر شوهر قابل تحمل نیست برام، اول برو جگرشو بیار به من بده تا من با تو ازدواج کنم. اینم میگه چش، من اینقدر تو رو دوست دارم، مامان چیه، اصلا دنیا رو خراب میکنم. میره و چاقو برمیداره و قلب مادر در میاره و دوان دوان میره به سمت این پسر، توی راه پاش گیر میکنه و به این پاشنه در رو میخوره زمین. میبینه از دل این جگر این کبد صدا در میاد که آه پای پسرم خورد به سنگ، آه پای پسرم دید خراش، یعنی قلبه یا دل دل مادر در حالی که ضرب خورده و کشته شده اینقدر بچه رو دوست داره. یا مال خراسون، یا پسری مادرش انداخت توی چاه که بکشدش خلاص شد، رفت سر چاه ببینه قشنگ افتاده یا نه، تا رفت جلو مادر از ته چاه فریاد کشید که برو عقب نیفتی برو. مادر میگن این، ولی خب باز نمونه های متعارضش هم میوردن بعضیا، خب چطور پس میذارش دمه در فرار میکنه بره به ایشونش خودش، مگه نمیگه مادره دیگه، میگه میذارش تو مثلا فلان و فهم نمیشه گفت. بعد گفتم روانشناسا اون داستان معروف گفتم که میدونید که یک میمونی رو کلن توی قفس داغی با بچهش واقعی زیر این قفس رو داغ کردن، میمون بچهش گرفت تو بغلش یک جفتک میزد داغترش کردن، بچه رو انداخو بر خودش آویزون شد به داغترش کردن، شروع کرد به دویدن جیغ کشیدن، خیلی داغش کردن، بچه رو گذاشت زیر پاش و ایستاد روش میمون و مادر. آیا انسان هم اینجوریه؟ خب حالا ما بگیم مادر، من منظورم این مفاهیم انسانی تعارض در ذاتشه، واقعا مادر خودشو بیشتر دوست داره بچه‌ش، میشه حکم داد؟ نه، بهتره بگیم که بعضی مادرها خودشون انتخاب میکنن، بعضی مادرها بچه‌شون. حالا عشق و محبت هم این مقولی است. اولا اینا برای یک نفر صادر نشده، واقعا برای یک جا نیست، یعنی بعضیا که ذاتاً معقول نیستند بهتر معقولانه عشق ورزند، خرابکاری میکنند. بعضیا اینقدر عاقلند که عقل کنترلشون میکنه، اونا بهتره. همون که مولانا میگه حیرتن در حیرت آمد این قصص، بیهوشی خاصگانن در اخص. اما حقیقت ایمان با علم از بین نمیره. چرا؟ چون هرچه اون که راسل میگفت که حقیقت دین زاده جهل و ترس، این حرف راسله، میگو تمام اعتقادات دینی زاده یا جهل یا ترس، اگر روزی جهل از بین بره، یعنی مثلا آدم بدون بارون چرا میاد، هر چی میریم قدیمتر رو میبینی الهه ها زیادترن دیگه، الهه باد، الهه بارون، الهه فلان فلان. علم که بیاد و ترس هم در بشه، ترس جهنم، ترس این که نکنه بلای سرم بیاد، نکنه اینا رو ورداریم، خدا رو ما رو میره کنار از زندگی. این حرف راسله 80 سال پیش. ولی الان میبینیم که با وجودی که این ترس ها از بین رفته، علم بشر بیشتر شده، حقیقت ایمان قوی تر شده، علارغم این که ما فکر میکنیم مدرنیته جهان بی ایمانیه. اصلا اینجوری نیست. اگر ایمان رو شما اون چارچوب های شریعت مدار معنا کنید، بله، بشر از شریعت دور شده. ولی اگر حقیقت ایمان رو نوعی تسلیم درونی به خدا بدونید، معنویش بکنید، بشر مؤمن تر شده. یه روز شبکه 4 اومده بود مصاحبه میکرد، میگفت که میخواست از من اقرار بگیره که مدرنیته ضد ایمانه، ضد. گفتم ببینید خدا چی تعریف میکنید شما خدا رو؟ مگر نمیگید نوره، قدرت، علمه، همه اینا؟ خب اگر خدا نوره، چه نوره فیزیکی، چه نور باطنی؟ خدا علمه، چه علم معنوی، چه علم بیرونی؟ خدا قدرته. الان قدرت بیشتره، نور بیشتره، دانایی بیشتره یا در گذشته؟ گفتر الان کدام؟ خب الان بیشتر خدا حضور داره که. مگه نمیگه خدا نور مطلقه؟ الان نور بیشتره گذشته؟ بگو میگو چرا بس بشر سرگردانه و فلان؟ گفتم سرگردانی برای که هوشش بیشتر شده، تسلیم نمیشه به گزاره‌های ساده، باید اقناعش کنی. و شما اقناع نکردی و شما نتونستی. یعنی بشر در سیر تکاملی خودش همونطور که مولانا میگو از شریعت وارد طریقت میشه و از طریقت به حقیقت میخواد برسه، پوسته رو میذاره کنار، آرما رو میخواد مغز رو بگیره. و الان بشر فهمیده که هفت فلک نیست، اونورش خبری نیست. این رو نفی کرده ولی خدا رو نفی نکرده. در این که خب یه ادم روزه به قول بلاسی به ریزش میکنن این وسط، اونایی که علکی به ایمان به دست آوردن علکی هم دست میدن. به قول امام صادق، هر که وارد دین میشه با حرف مردم، با حرف مردم از دین بیرون میاد. اما هر کسی که با آگاهی وارد این دین میشه، تزور الجبال، هم کوها میلرزن و نمیلرزه. چون همون که اقبال لاهوری میگفت، ما از طریق تجربه عقلی و علمی نمیتونیم انسانها رو خدا پرست کنیم، طریق تجربه درونی میتونیم اینا رو به خدا برسونیم. خب به هر حال ممنونم که نکته فرمودید. خواهش میکنم. نه خیر، استفاده کردیم، ممنون. اگر که دوستان از تجربه حافظانه اون هفته دوستانی نبودن، چیزی دارم بگن؟ اگر اون هفته چون طولانی میشد همه بخوام بگن، اون 5 غزل رو کسی خونده بود و تأملی کرده بود؟ بله، این شعر حافظ همش تو ذهنم بارونی میومد، یعنی واقعا نوبهار، مثلا بهار نیست دیگه، نوبهار یعنی بهار هنوز تازه است، 10 روز دیگه بهارم کهنه میشه. این شعر حافظ رو انگار برام تداعی میشد. رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. مخصوصا این بیتش، گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، بر سر کار خرابات کنند دیمان را. دقت کنید، ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، بر سر کار خرابات کنند ایمان را. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، ماه صورتشه، ای که بر مه کشی از انبر سارا ابرو چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح، هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. از اون تجربه های ناب حافظانه است که به هر حال هر بیتش میتونه این جلوه کند مغبچه باد فروش، اگه اصطلاحاتش رو خوب بدونید که مغبچه چیه در فرهنگ عرفانی، جلوه کردن مغبچه چیه. این کتابی که ما نوشتیم زلف عالم آرا، اگه دوست دارید این رمزار یه مقدار اونجا باز کردیم، زلف عالم آرا انتشارات رشد چاپ کرده، هر که دوست داره مباحثو میتونه اونجا بخونه. در واقع رموز عارفانه در شعر فارسیه، سالها پیش چاپ شده، 79 فکر کنم چاپ شده. خب دیگه اگر نکته ای هست بفرمایید، الا بریم وارد بحث اون هفته بشیم که کلیاتش من گفتم و جزئیات رو حالا وارد بشیم. اون شعر عطار رو اگه کسی همراهش هست یه بار قرائت بکنید تا جمع آماده بشن. داری شما؟ هفت کسی آورده؟ گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. خب هیچ کس نیورده؟ شما خب همه دارم. خیلی خب یک نفر بخونه تا آماده بشن. هست وادی طلب آغاز راه، اون همونو میخوام کار کنیم دیگه این جلسات. میخوام اون یک مر از این هفت میدان رو توضیح بفرمایید.
چون گذشتی هفت وادی درگه است، و نیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگ آن آگاه کس. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است زان پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت.
آفرین.
هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این رو بعد از این روی و روش نبود.
بعد از این بعد از این
بعد از این روی روش
نه بعد بعد این بود مکس بعد از این
بعد از این روی روش نبود تو را.
احسنت.
چون نیامد باز کس این راه دور، چون دهندت آگهی
ای ناصبور. خیلی ممنون. خب هست وادی طلب آغاز راه. امروز در مورد طلب میخوایم صحبت بکنیم که چیه، مفهومش چیه و چه کار باید بکنیم. اول طلب رو معنا بکنیم. طلب که گفتیم نخستین وادی در وادی های هفتگانه معرفت از دیدگاه عطاره که مشهورترین نوع در حقیقت سلوک هم هست، گفتیم چهار سنخ سلوک ما داریم: هفت وادی، صد وادی، هزار و 18000. اون چی که مشهورتر از همه است هفت شهر عشق عطار یا هفت وادی. عطار بر این مبنا طلب را آغاز راه قرار داده. طلب و اراده در واقع دو بال یک کبوترن. طلب یعنی دغدغه خواستن، درد برخواستن، یا بگیم استارت شروع کار. تو یادم نرفته اینم بگم هر یک از این هفت مرحله بر یکی از احوال ما صدق میکنه. یعنی آدمی که داره زندگی میکنه تو یکی از این هفت وادی داره سیر میکنه. میتونیم خودمون رو محک بزنیم که من در کدومی که از این وادی ها هستم. متعارض نیست اگر گاهی اوقات دو تا وادی با هم قاطی بشه در وجود آدم. این که شما آمدین اینجا به هر حال این شروع کردین طلب رو. پس طلب اونی که به یک صورتی این انگیزه در من ایجاد بشه که من چیز رو میخوام که فکر میکنم هنوز درم نیست. و طالب در واقع در وزن سالک اولین و نخستین شخصی است که در وادی پا گذاشته. خب یکی طالب علمه، اون حسابش رو داد. این که اینجا طالبه سلزومن طالب علم نیست. طالب چیه؟ طالب معرفته. فرق عظیمی است بین علم و معرفت در این راه. چه فرقی داره؟ علم یک نوع معرفتیه که به قول احمد غزالی تا کناره دریا آدم رو میبره. یک نوع معرفتی است مبتنی بر عقل و حس. علم، کسی که حس نداره و عقل نداره علمم نداره. اما علم آدم رو نمیتونه به دل این دریایی که ما اسمشو میذاریم حق یا توحید یا شهود وارد بکنه، فقط تا درگاه میاره، بعد از اون باید ولت میکنه. احمد غزالی تو کتاب سوانح بحث بسیار مفصلی تو این زمینه داره که درک حقیقت توحید با نگاه علمی امکان پذیر نیست، چون خود علم هم نوعی معلوله در اینجا. چرا علم نمیتونه آدم رو به این طلبی که اینجا مراد ماست برسونه؟ برای که علم یک نوع امکان تجربه جمعی است و معرفت یک نوع امکان شناخت شخصی است. اون چه که در فرهنگ اروپا بهش میگن ساینس و فرقش با نالج. ساینس یک نوع معرفتیه که همه میتونن به اون برسند، یه نوع شناخت، حالا معرفت نگیم، شناختی که میتونن به اون برسند. مثلا 2 ضرب در 2 مساویست با 4، این در هر جا که تو باشی مصداق داره. شرقی باشی، غربی باشی، مؤمن باشی، کافر باشی، نمیدونم امروز باشی، دیروز بوده باشی، فردا باشی، هر موقع 2 ضرب در 2 مساوی با 4. تو نیتروژن رو با 1 اکسیژن ما ترکیب کنیم آب به دست میاد در هر جای دنیا. به این اعتقاد داشته باشم من، اعتقاد نداشته باشم من، قبول داشته باشم این رو، قبول نداشته باشم، اینا علمه. یعنی هر کسی با هر اعتقادی، با هر پیشینه‌ای، با هر شناختی میتونه این رو تجربه کنه، بهش برسه که 2 ضرب در 2 مساوی با 4. آب رو 100 درجه زیرش رو به جوش بیاری، تبدیل حرارت بدی به جوش میاد. اینا علمه، بوده و خواهد بود. کسی که مطلع بر این هاست میشه ساینتیست، دانشمند. اما آیا معرفت این گونه است؟ معرفت یعنی چی؟ یعنی شناختی که مبتنی بر ذات اون شناساست. امکان تجربه جمعی نداریم. یعنی اگر شرایطش، اگر ظرفش مهیا نباشه، در وجود یک شخص امکان رسیدن اون راه رو نداره. مثال میزنم، مثلا خود همین واژه عشق، عشق علم یا معرفته؟ ایمان. آیا میشه مثلا کسی که عاشق شده بیاد شرایطش رو برای دیگری بگه و اونو بتونه در تجربه خودش شریک بکنه، بگه ببین اگه این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، تو هم میشه عاشق. این کارا رو میکنه ولی بدتر دورتر میشه. به قول اون داستانویس طنز پرداز میگه این همه از عشق تعریف کرده بودم، من هم تصمیم گرفتم عاشق بشم. داستان طنزی نوشته. بعد گفتم میرم از ساعت 8 روز شنبه توی کوچه‌م وای میستم، هر کسی، هر دختری که اومد، من دیگه عاشق اون خواهم شد، خودم رو به زور عاشق میکنم که بفهم عاشق چیه. رفتم از خدیجه، از قضا خدیجه خاتون دختر همسایه‌ام اومد بیرون. حالا دختری که تا دیروز مثلا من میدیدم این دماغش رو میتونه بکشه بالا، خیلی مثلا لباساش خراب و اینا، ولی دیگه من نگاه عاشقانه می‌خواستم بهش بکنم. این خانم والا اسمش هم معوض می‌کنیم که توهین نباشه به چیزی. این زید زیده شد برای ما منظره عشق. اصلا لا رفتنش دیگه مثل دیروز که پانه می‌کشید زمین، مثل آهوی خرامان می‌رفت. نگاهش، حرف زدنش، همون حتی دماغش، اصلا اونا که کثیفی نبود که، مثلا مروارید سیال بود. آیا واقعا بعد میگه هر چی که خال آخر داستان، هر چی زور زدم که خب واقعا منم، مگه نمیگن عشق خوبه، منم خب میخوام عاشق بشم دیگه. صبح تا شب هم بیادش مثلا میشستم مینوشتم، داستانش هست میتونید بخونید. بعد نامه مینوشتم، عشق میریختم، از این کاغذ ها درست میکردم، کاغذ درست میکنن که مثلا عشق خودش رو میدوزن، نمیدونم قلب میکشن، تیر میزنن، از این حرفا، که خب منم عاشق شدم. ولی دیدم آخرش چیزی در من عوض نشد، چون من نتونستم اون که اون آقای چی میگفت مثلا تجربه کنم. پس چرا تو میری زیر بارون وای میستی، این همه بارون رو میریزه، گریه میکنه، میگه کیف میکنم از این بارون که اونجا وایستادم، من شکنجت میکنم، کتکت میزنم، بازم میگه من کیف میکنم. چرا این تجربه در من ایجاد نشد؟ منم میخواستم از تو باشم. حالا ایمان و عشق واقعا علمه که بشه انتقالش داد، بشه به دیگری رسون، یا این نوع معرفتی که صرفا اون کسی که دوچارش بشه آگاهی بهش داره. خب بنابراین این طلب اون طلب نیست. این که اینجا میگه طلب، همونی که الان در دانشگاه ما گم شده، در بین تحصیل کرده های ما گم شده. چون در طلب علمی تو میتونی به هیچ یک از مبانی اعتقادی نداشته باشی، بهترین حرفا رو هم بزنی. مثل پزشکی که میاد یک ساعت در مورد سیگار بهترین و علمی ترین حرفا رو میزنه، بعدم سیگارش رو میکشه میگه من گفتم شما خود دانید. مضر نیست، ولی رابطه با تو ایجاد نمیکنه. ممکنه خیلی هم حرفاش مفید باشه، اما کسی که مثلا مؤمنه و حقیقت ایمان ها، حقیقت ایمان، میتونه مثلا خلق خدا رو آزار بده، در این حال بگه من واقعا مؤمنم، حق مردم رو بخوره بگه من واقعا مؤمنم. خب با خودت که نمیخوای بازی کنی که، اگه میخوای کلا سر خدا بذاری اون فرق میکنه. بعضی از این ادارات من بعضی وقت شاهد بودم که طرف بدون وضو میره صف اول نماز جماعت. برای چی؟ برای که رئیس اداره هست مثلا، فلان هست فلان هست. خب اون ایراد نداره، اون میخوای این مشکل رو برآورده کنی، یعنی ایراد نداره برای که تو نمیخوای واقعا مؤمن باشی، میخوای رئیس اداره حکمت امضا بکنه یا پولی بگیری یا فلان. ولی وقتی تو با خودت واقعا میخوای ایمان مؤمن باشی، واقعا ایمان داشته باشی، سر کی میخوای کلا بذاری؟ خب اگر نمیخواستی و چرا اومدی؟ این نوع برخورد تمام وجود تو رو درگیر میکنه. چون آدم ذهنیتش هم پایان نداره، حتی ممکنه تا اعماق تو رو بکشونه. مثلا این نوازی که من الان خوندم بازم نشد اون خلوص مطلق رو داشته باشه، تو ذهنم بود که فلان، این عشقی که من ورزیدم خیلی خالص نبود، تهش میگفتم که بابا یک آدم خوب منو نگاه خواهد کرد. اینا اونیه که ما میگیم مراحل سلوک. کی میتونه آدم به یک عشق خالص برسه؟ آیا این هفت مرحله رو طی کرد، اون که اسمشو میذاریم وادی فقر و فنا، واقعا میرسه به جایی که دیگه خودش یه لحظه نبینه، معرفت پیدا بکنه، فلان بکنه، یه لحظه کاری بکنه؟ که برای همین خاطر پیامبر فرمود که کسی که اخلاص نداره دین نداره، من لا اخلاص له لا دین له. چون حقیقت دین خلوص دیگه. ببینید فقه مثلا دانشیه که بیشتر مترتب اعمال ظاهره. از نظر یک فقیه شما لباست پاک باشه، مکانت غصبی نباشه، وضوت هم درست بگیری، بعد نجس نباشه بدنه، جامعت مطهر باشه، الله اکبر بگی، نماز تو بخونی، درسته. کار به تو نده تو چه مغزه چی میگذره دیگه. آیا واقعا داری مثلا برای خدا میخونی، برای خلق میخونی، ریا میکنی، مخلصی؟ میگه ما اون قسمت وارد نمیشیم، اما اون علمه. اما این قسمتش که پیامبر فرمود لا صلاة الا به حضور القلب، نماز قبول نیست مگر اینکه قلبت واقعا اونجا حاضر باشه تماما. اینو میخوای چیکار کنی؟ بنابراین اساسا این نوع طلبی که ما در این مقاله داریم میگیم طلبی نیست که علمی باشه، عقلی باشه. اون چی که در عرفان میگیم طلبش یه طلب معرفتیه، ناوی که خدایا یه دری رو باز کن به من، برای من، به روی من، که بتونم آینه بشه برای خودم. پس معنی طلب اینه، رسیدن یا خواستن برای رسیدن به یک نوع آگاهی که خودم رو در اون آینه من ببینم. عرض میکنم. آره. خب این تعریف طلبه. حالا چند نفر این دغدغه درشون هست؟ اکثر مردم این طلب درشون نیست. یعنی چه کار داریم به این کار ما؟ هرچند عرفای کمال معتقدن که انسان به صرف انسان بودن حتی ممکنه خودش هم ندونه این درد درش هست، این خواست در این خارخار درش هست که خالص در بشه، پاک در بشه. اینجا برمیگرده به دو نظریه بسیار مهم تربیتی که خیلی خیلی مهمه. انسان ها ذاتاً طالب خیرن، طالب شرن. یعنی ذات آدمی از وقتی به دنیا میاد در پی اینه که شرارت بکنه یا نیکی بکنه. نکته مهمی ها. یعنی آدم الان یه بچه بزرگ که میشه، یه بزرگتر میشه، دوست داره واقعا خوبی کنه، محبت کنه، محبت ببینه، پاکی بکنه، و یا اینکه دوست داره دزدی بکنه، شرارت بکنه. ذات بشه تربیت فعلا کاری نداریم، چجوری میسازیمش کاری نداریم. این درخت وجود آدمی میوهش میوه تلخ شرارت و زارت یا میوه شیرین خدمت و محبته، کدوم میگه؟ خب اگر منتقد باشیم که میوهش شرارت، ذاتن آدم موجود شریریه، یک نوع نگاهمون با تنظیم بشه. در اون داستان عجیب و سمبولی که خلقت آدم در قرآن، نکته عجیبی رو خود قرآن مطرح میکنه اونجا که خدا آدم رو خلق میکنه، بعد به فرشته ها میگه که من وقتی این آدم رو خلق میکنم و آفریدمش، شما باید چیکار کنید؟ سجده کنید. اینی جاهلون فی الارض خلیفه، بعد خلیفه خودم قرارش میدم اونو. فرشته ها چی میگن؟ اتجعل من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنون سب بخو به حمده که و نقدس لک. خدایا تو چرا میخوای اینو خلیفه خودت بکنی؟ اتجعلو، آیا قرار میدهی کسی را خلیفه؟ خلیفه یعنی جانشین دیگه، تمام قدرت های مستخلف رو داره. چرا کسی رو میخوای خلیفه خودت کنی که متمایل به چیه؟ یسفک و دما، خون ریزی، یست به کت ما جان و فساد و افساد هم فرز. یعنی قدرت طلبی، خونریزی یعنی قدرت طلبی و افساد فیا و فساد کردن در زمین. یعنی کار انسان اینه در زمین، شرارت. و بعد جالب اینجاست که قرآن این رو نفی نمی کنه، خدا نمیگه نه اشتباه میکنید شما، انسان این نیست. نکته ای که میگه قال انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این دو جور تفسیر کردن، یعنی من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید که آدم خوبه، یا نه این حرف درسته ولی یه چیزای دیگه هم داری هست که من میدونم فقط. یعنی دین هم نفع نمی‌کنه این راه. در قرآن در مورد انسان شما نگاه بکنید هر دو سو هست، یعنی هم میشه انسان رو گرفت موجودی که شرارت درشه هم خیر درشه. حالا این بحثا کاری نداریم. این طلب اگر بگیم ذاتاً آدم شروره نمیتونه طالب خیر باشه، اگه بگیم خیره. ولی میگم عرفای کامل میگن اینا اعتباراته، یعنی اینکه انسان شروره یا خیر یا فلان، اینا در یک کانتکست محدودی شما بشر رو جا دادید. یه جایی ما داریم که این مفاهیم درش نمیگنجه، به قول نیچه فراسوی نیک و بده. اونجایی که خدا داره نگاه میکنه، خدا براش چیزهایی که برای بشر مطرحه که مطرح نیستش که. این مفاهیم بد، خوب، زشت، زیبا، اینا هم مفاهیم بشر ساخته. خدا هم به اینا گرفتاره؟ نه. به قول حاطف اصفهانی، ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. همینطور خلاصه دوش فلان حالم خیلی جذبه داره مود، رفتم توی یک مجلس روحانی، دیدم یک پیری بر صد نشسته و گردش هم مغبچگان و بچه‌های خیلی پاکیزه و تمیز. بعد منو که دیدیم پیر گفت که یک جامم به این بدید. گفت جام میدهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان. ناخوانده است ولی ما. بعد یک جامی به من ساقی آتش پرست آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان. چون کشیدم نه عقل ماند و نه دین، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. بعد به زبانی شنیدم که وصف آن نتوان، که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا. خب حالا کسی ممکنه بپرسه اون چه مقامیه که کفر میسوزه ایمان هم میسوزه در اونجا؟ کفر رو سوزه حرفی نیست، ولی ایمان چرا میسوزه؟ یا به قول سنایی کفر و ایمان در راحت پویان. یعنی چی کفر و ایمان در راحت پویان؟ وحده لا شریک له پویان. این چه مقامیه که عقل میسوزه، شرع میسوزه، دین میسوزه، کفر میسوزه؟ خدا از این منظر داره نگاه میکنه یا از اون منظر داره نگاه میکنه؟ اگر اونه اصلا مباحث مثل این که بشر ذاتش به خیره به شره، اینا مفاهیم بشر ساخته. اینجا همون بحث بسیار بسیار سنگینه، حالا واردش نمیشیم دیگه. معتزله و اشعری ها رو مطرح میتونیم بکنیم که آیا حسن قبح عقلیست یا ذاتی، واردش نمیشه. خب پس این مفهومی از طلب، طلب به زبان ساده یعنی این که خدایا هر جا که من هستم اینجوری بهتر بگیم، یه ذره بیار منو بالاتر. این دغدغه در ایجاد شد، وارد طلب شد. به قول ابو سعید اون داستانی که داره که میگه رفت سخنرانی بکنه، خیلی مجلس شلوغ بود، خیلی شلوغ بود، ساعتا منتظر بودن. حالا شما امروز خیلی منتظر نبودید، اونا مثلا 6 ساعت 7 ساعت منتظر میشستن. میگم که ذره غیظتون کمتر بشه، چون من واقعا گرفتار بودم. بعد خیلی شلوغ بود، خیلی رفت آجاها. بعد 5-6 ساعت که اومد، این مؤذن گفت که خدا رحمت کنه هر کی رو هر جا نشسته، بلند شه یه قدم بیا جلوتر. ابو سعید گفت هر چی که من می‌خواستم بگم انبیا گفتن، اولیا گفتن، این در یک جمله گفت، دیگه حرف نزد. هر کی هر جا هست یه قدم بیاد جلوتر. طلب بگه من اینم، درست رو. خب حالا این طلب رو اون به ما میده، نکته دوم، یا ما از اون میخوایم، نظرتون چیه؟ یعنی تجربه شخصیتون، طلب امریس انسانی یا الهی؟ یعنی چجور میشه که بعضیا میفتن تو این خط، بعضیا نمیفتن؟ اونا که میفتن خودشون دعا میکنن، زاری میکنن، و یا اینکه از اول خدا دستشون میگه بگه تو بیا تو این خط. طلب از اون سو یا از این سو؟ خانم اشدی، خب اگر از اوست، از آن سوست، ما چه کاریم؟ ممنون. یعنی می‌فرمایید طلب و مطالبه دو سویه است؟ این خیلی نکته قابل تأملیه که در واقع کی واقعا شروع میکنه طلب رو؟ در اینجا 3-4 تا نظریه هستش که ما باید اونا رو باهاش آشنا بشیم. معمولا میگن که درد طلب در کسی ایجاد میشه که 4-5 تا زمینه درش باشه. اینا رو من به ترتیب اهمیت میگم. اینا رو بحث زیاد کردن روش. خیلی زیاد کردن روش. این که طلب از حق شروع میشه یا از ما شروع میشه. جمله معروفی داره عین الغزات، میگه خود را خواست که ما را خواست. یعنی بازم از اون بره. مولانا هم داره دیگه، جمله معشوق است عاشق، پرده ای زنده معشوق است عاشق، مرده ای او شروع میکنه طلبم اون میده. علامه طباطبایی هم شعر خیلی، اگه یادم بیاد، شعر خیلی معروفی داره، مهر خوبان دل و دین از همه پروا برد، رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد. دقت کنید، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سهایش کشش لیلا آورد. او که من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. پس طلب از جانب اوست یا از جانب من؟ اگر بگیم اوست، خب از من چه کارم؟ خود را خواست که ما را خواست این الغزاد، من چی کار باید بکنم؟ طلب رو خدا میده یا خودمون ایجاد میکنیم؟ یکی از کتابای خوبی که شما میتونید خودتون بخونید و با مباحث خوب آشنا بشید، کتابی هست به نام مصباح الهدایه، مال عزالدین محمود کاشانی، که این ترجمه در واقع عوارف المعارف سهروردی است، ترجمه و تلخیص عوارف المعارف سهروردی است که به زبان ساده مسائل سلوک رو در اونجا مطرح کرد. اون کسایی که دوست دارن خیلی عمیق‌تر بخونن میتونن این کتاب رو بخونن. اونجا بحث زیادی کرده. ولی حالا من منظورم فقط اون کتاب نیست. مجموعه بحثایی که کردن میتونیم بگیم باعث طلب در آدم‌ها این چند تا نکته است. یک، ذات یا ژن. در تمام چیزایی که از حدیث و قرآن و در واقع معارف دینی و عقلی شما بررسی بکنید، به این نکته که بین آدم ها تفاوت هست اشاره میکنند. دیگه این دست ما نیست. یعنی ذات آدمی مثل هسته میوه است. اگه از اول تلخ آفریده شده باشه کارش نمیشه کرد. بقول حضرت عیسی علیه السلام، آدم ها مثل بذری هن که پاشیده شدند. خیلی تشبیهش قشنگه، بذری هن که خدا پاشیده. مثلا گندم رو در نظر بگیرید، یه گندم میفته روی یک سنگ تا ابد امکان رویش نداره، هر کارم بکنم، جبر، بدبختی، هر چی میخوای اسمشو بذار. یه گندم میفته توی زمین نیمه شورزار، ممکنه بارونی بیاد، باغبونی بیاد، چیزی بیاد، اینو آبی بده، ممکنه نده. اینا آدم هایی هن که 50-50 در روششون. یه گندم هم میفته توی زمین حاصل خیز خوب، این باغبانم نباشه خودش روش میکنه. تمثیل عیسی علیه السلام خیلی تمثیل پرمغزی ها. شما در نظر بگید بچه که از اساساً از یک پدر مادر معتاد خلاف به دنیا میاد، این کجا افتاده؟ رو سنگ افتاده، ظلم، عدل. حالا این کار بیاری نداریم، یه بچه رو در نظر بگیرید، حاصل یک لحظه شهوترانی یک آدم معتاد خلاف پایزن بدتر از خودش، دور از شنجام، این مجبور هم دیگر رو بگیرن. چجوری میخواد این درست بشه؟ خیلی سخته. یا فردی که مثلا از اول، حالا این دیگه تمثیل ها رو خودتون میبینید دیگه، تو اون که از اول مادر مهربونی تو یک جای خوبی، تو یک مکان خوبی، تو یک فضای خوبی امکان روش بهش میده، یه دم بین این دوتا در نوستان هم این اون نوع دوم تخمه به این ور بیاد یه به اون ور بره. واقعا شعرهای ما که میگن گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد، درست گفتن. اگه کسی گلیمش از اول سیاه بافته شده باشه، فقط خوشبختی اینه که ما نمیدونیم کی گلیمش سیاه کی سفیده، ما که نمیدونیم. اینجا بحث جبر اختیار وجود نمیاد که جبر من بدبختم یا خوشبخت. این بحث فقط اشاره میکنم، بعد اشاره بازش میکنیم. باور کنید بیش از هزار باز من سوال کردن که استاد آدم مجبور یا مختار. خلاصه من خیلی روش فکر کردم، خیلی زیاد یک تمثیلی پیدا کردم، نمیدونم اینجا که تو این کلاس گفتم، ولی شما میگم اگه گفتم که تکرار بشه، اگر نگفتم که بار اول، که چجوری حل میشه کرد این قضیه رو. معلم وارد کلاس میشه، 12 تا دانش آموز داره، میگه از شما 6 نفرتون هر کار بکنید زیر 10، 6 نفرتون بالای 15، دیگه خب شما متوجه تلاشتون رو بکنید، درست شد؟ میگه 6 نفر از شما زیر 10، 6 نفر بالای 15، ولی شما تلاشتون رو بکنید. دانش آموزا 2 جور ممکنه برخورد بکنن. یکی میگه ما که هر کار بکنیم زیر 10، بدبختی. یکی میگه خب ما هم که بالای 15. این کی میتونه اینا بگن؟ وقتی که بدونن، خوب دقت کنید، بدونن در ذهن معلم کدوما زیر 10 ان، کدوما بالای 15. ولی میدونن اونا؟ نمیدونن. معلم میگه شما تلاشتون رو بکنید، ولی بدانید که بعضی تو زیرش دهید، بعد بالا 15. حالا اون دانش آموزا چی کار بکنن؟ باید درس رو ول کنن بگن که ما معلوم نیست آینده اون چه جوریه، یا باید تلاش کنن بدین امید که انشالله زیر 10 نیستن. دقیقا وضعیت جامعه اینجوریه. مولا فردوسی یکی بی هنر خفته بر تخت وقت، یکی 100,000 رو فلان زندگی سخت. الان دانش آموز یعنی مردم اگر می دانستند که در ذهن خدا کدوم یکی بدبخته کدوم یکی خوبه، بعد از عمل تعطیل می کردن. ولی چون نمی دونند و خدا مرهون کرده هر دو حالت رو به تلاش، این یکی یادید باش سالت. نکته دوم این که ما می گیم خوشبخت و بدبخت، ملاکش چیه که بعضیا خوشبختن بعضیا بدبختن؟ برای حل کردن اونقدر اینه باید حل بشه. آیا کسی که خدا بهش پول داده خوشبخته، مقام داده خوشبخته، زیباست خوشبخته، مشهور خوشبخته؟ اصلا خوشبخت یعنی کی؟ اگر بگه اونی که ثروتمند خوشبخته، ما دور و بر رو میبینیم صدها ثروتمندی که خنده به لبشون نمیاد. اگر بگه اونی که خوشگله خوشبخته، بسیار زیبا هستن که ناراحت تر از زشتان. اگر بگه اونی که مشهوره خوشبخته، خیلی آدمای نامشهور واقعا زندگی راحت تری دارن. به قول سعدی، به نازی بخوابند روستایی جفت، که سلطان به ایوان به دانسان نخفت. خب کی خوشبخته تو این دنیا؟ چی داره که خوشبخته؟ پول؟ پول لازم هست برای خوشبختی، ولی کافی نیست. قدرت، شهرت. خب بنابراین وقتی ما میگیم خدا در حق این خوبی کرده، این آدم خوشبختی، یعنی چیکار کرده براش؟ چی بهش داده که خوشبخته؟ میبینید که تمام اون چی که در ذهن مردم در وهله اول است میریزه. ثروت دلیل خوشبختی نیست، شهرت دلیل خوشبختی نیست، پست و مقام و نام دلیل خوشبختی. و دلیل خوشبختی چیه؟ معمولا میگن دو تا چیزه: رضایت از خود و خودشکوفایی. یعنی آدمی که از خودش راضیه، نه از خود راضی به معنی بدش، اون که عوام میگن نه، و میتونه استعداداش رو شکوفا بکنه، خوشبختینه. حتی اگر در زندان باشه، حتی اگر فقیرترین باشه، حتی اگر نامشهورترین باشه. اما آدمی که این دو ویژگی رو نداره، خب حالا اینو خدا به کی داده؟ اینو کی داده اینو؟ آیا الان خدا جبر کرده؟ چجوری میتونیم به این تعریف برسیم که خدا در حق این بد کرده، در حق اون خوب کرده؟ میبینید روابط پیچیده‌تر از حرفا میشه که اول. ولی عوام فکر میکنن این که پیشانی سفیده خوشبخته، بعد میگه چی داره؟ مثلا ماشین بنز داره. تو میدونی تو ماشین بنزش چه مشکلاتی داره؟ نه واقعا میدونی؟ خب سوال داری شما؟ بلندتر بگیم.
جبر و اختیار رو اینطوری بر من توضیح دادن که گفتن شما تصور کنید تقدیر و سرنوشتتون، حالا جبر یا اختیاری، اینجوری بر من توضیح دادن که فکر کنید یه تیر و کمانی به شما میدن، زندگی شما مثل این تیریه که شما خودتون میذارین داخل کمان، حالا اینکه دقت میکنید تمام تلاشتون رو میکنید که بزنید به هدف، تا اینجا شست خودتونه، بعد وقتی تیر از کمان رها میشه تا برسه به سیبل، ممکنه باد بیاد اونو بزنه به اون طرف، ممکنه یکی بیاد اون وسط منحرف کنه. اینجوری جبر و اختیار خیلی برای من حرف
درسته
شد.
این تمثیل خوبیه، ولی خب به هر حال برای نزدیکی به ذهن دیگه.
آره. بعد یه چیز دیگه هم که بود این که خداوند بعضیا رو مثلا اگر که تقدیر ما نوشته شده است تلاش کنیم، این بود که گفتن خداوند همه چیز رو میداند، نه اینکه خودش انجام میده.
بارکالله.
خب همه این کنش ها و کنش های ما رو میدونه، خودش وارد عمل نمیشه، ما در نهایتیم که یا تسلیم میشیم یا ادامه میدیم به این کنش و واکنش ما.
درسته.
اون نتیجه رو فقط میدونه.
خب اینو باید اول تصورتون از خدا تصحیح بکنید. اگر بگید خدا یه چیزی جدا از ماست، خیلی اینجا مهمه. تصور مردم از خدا اینه که یه چیزی اون بالاست، اون براشون تصمیم میگیره این کار رو براشون بکنه، میدونه این کار رو کرده یا نه. ولی این تصور اساساً اشتباهه. بارها گفتیم خدا نه در ماست، نه بر ماست، نه از ماست، خدا با ماست. خیلی فرق دارند اینا. اگه بگیم بر ماست یعنی بالاست، اگه بگیم در ماست یعنی ما اون محدودش کردیم. ها؟ بگیم خدا با، یعنی در متن هستی هم ما او یکی هستیم. اگر این تصور تصحیح بشه، واقعا جبر اختیار از بین میره. یعنی اگر میخواید در این زمینه بیشتر مطالعه کنید و عمیق‌تر خیلی مطالعه کنید و مدرن‌تر، من توصیه میکنم کتاب احیای فکر دینی در اسلام اقبال رو بخونید حتما، چون فوق العاده اون خود در این زمینه ها استاد کاری کرده. تصور کسی که از خدا تصحیح بشه، جا جبر و اختیار و طلب و اینا همش حل میشه براش. نیاز خدا و بنده عارضی. یعنی حرف موحدین اینه که اگر مخلوق نباشه خالق چجوری امکان ظهور پیدا میکنه؟ پس در ظهور نیازمند خلقه. خب اگر اینجوریه ما اونیم او ما دیگه، اون که جمله که نوشتم پای تابلو عبارتتونه دیگه، خلق ظاهر حقه، حق باطن خلق. یادتون میاد دیگه گفتیم 7 سال 8 سال بودش فکر کنیم. اگر اون جمله رو بفهمید تمام این مباحث حل میشه. یه بار دیگه میگم خلق ظاهر حقه، حق باطن خلق. ناز هم رضا ندارن. مثل چی؟ مثل روح و جسم. الان جسم رو بگیریم مخلوق، روح رو بگیریم خالق. روح در کجای ماست؟ در همه جا. کجا خداست؟ کجای ما؟ کجا من کجا هم؟ کجا یکی از منه؟ همه جا. کجا اون نیست؟ هیچ کجا. پس خدا در کجای هستی است؟ در همه جا. در کجا نیست؟ در هیچ جا. خب اگه این میتونه براتون ذره نزدیک کنه به ذهن، رابطه خدا و هستی، رابطه جان و جسم. خدا جان، هستی مثلا پیکره جسم، تشبیه البته نه با حقیقت باشه. خب این یکی برای طلب از خدا. اگر نداریم بخوایم که خدایا من نمیدونم چیم، امیدوارم که جز خوبا باشم، جون جنای سالم، ذاتای سالم، دی ان ای غیر معیوب. دو، اون چی که در واقع اگر طلب در ما نیست بخوایم که اون طلب ایجاد بشه، یه محیط، یعنی جمعیت. حالا جمعیت شامل سه شاخه است: خانواده، جامعه، دوستان. یه فرق است بین جماعت و جامعه. فرقش چیه؟ جماعت گروهی هستند که به اضطرار دور هم جمع شدند، ممکنه نخوان با هم باشن. یعنی مثلا یه خانواده، زن، شوهر، بچه ها واقعا همدیگر رو تحمل میکنن، مجبورن با هم زندگی کنن، این میشه جماعت. جامعه گروهی هستند که آگاهانه همدیگر رو انتخاب میکنند. اونی که در تعبیر قرآنی به چی میگن؟ بهش میگن امت. امت از ریشه ام دیگه، یعنی مادر. معنی ام چیه در زبان عربی؟ یعنی قصد کردن، آهنگ کردن. اما یا امو ای قصد یا قصدو. چرا به مادر میگن مادر؟ چون در خانه همه اول به سمت کی رجوع میکنن؟ مادر، ام. به همین معناست ام القرا و امای دیگه. امام از همین ریشه است. امت و امام و امو همه از یک ریشه است. اون که جلوتر از همه از قصدمون میکنن مأمومان میشه چی؟ امام. درسته؟ خب خانواده ای که به اضطرار، جامعه ای که به اضطرار دور هم جمع شده باشن، اونا جماعت هن نه جامعه. سه تا گروه شد پس: خانواده، دوستان و جامعه. حالا در یه جاش این طلبه ایجاد بشه، این درده ایجاد بشه در من، اگر ندارم خانواده‌ام به درد نمیخورن، یک گروهی باشه که این درد رو در من ایجاد بکنند، این خواست در من تقویت بشه. حالا گروه های مثلا تلگرامی و اینترنتی نام هستش، اون یک تو این گروه یکی هست که از این حرفا بزنه، از این کارا بکنه. چون اگه خودتو ول کنی این طلب هم ول میشه. حالا خواهیم گفت چرا. گفتیم مطالبه یعنی دو سویه است. همون که مولانا میگه کی به دنبال عشق رفت که عشق رو نخواسته باشه؟ هیچ معشوقی نشد در جان چی عشق رو، تا که معشوقش نبود نمیدونم تا خانه او. حافظم میگه طبیب عشق مسیح آدمی است، ولی چه سود چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. پژمان جوابش داده که قشنگم جواب داده بود، عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد. ای خواجه درد هست ولی کن طبیب کو جا، ای خواجه درد هست ولی کن طبیب کو. حافظ میگه که عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. اون میگه که عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد. بعضی از این شعرها حالا برای که خسته نشید با بزرگان شوخی قشنگی میکنن، خیلی زیبا. مثلا هوشنگ ابتهاج هم اینو داره، وسطش کلام عدیب براتون بگیم. ابتهاج میگه که دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق، مگر نه از تو نباید که دل شکن باشی. اون غزلی داره حافظ، هزار جهد بکردم که یار من باشی. ابتهاج اونو داره، هزار جهد بکردم که یار من. اون میگه طبیب انیس و مونس شبهای تار من باشی. بعد میرسه به اینجا که دلم زنازوکی خود شکست در غم عشق، مگر نه از تو نیاید که دل شکم باشه. خب این تلوه رو، این درد رو، پس ما به سه طریق اگر نداریم، یعنی خدا من نداده بود در ذات، ایجاد میکنیم. رفتن به گروهی که این کارن، با قول مولانا هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشینن در کنار اولیا. واقعا چند روز، چند لحظه در هفته کنار آدم بهتر از خودت میشینی، نبردت پایین، نگهت دارن دقل یا بیاردت بالا. اگر خانوادت داری چه نداری، وز کن خودتو بون. و اگر نه، در جامعه تو رو آروم آروم چی میکنن؟ به مسیر خودشون میبرن. به قول نظامی، خوپذیر است نفس انسانی، با بدان منشین که درمانی. آروم آروم تا هم مثل اونا میشی بدونی که بخواد. یعنی کمند روحایی که جمع رو به شکل خودشون در بیارن، معمولا به شکل جمع در میان. چند نفر واقعا میتونن جمع رو به شکل خودشون در بیارن؟ معمولا به شکل جمع در میان. این دوتا اینجا من نوشتم که یادم نره. خب سوم، برای این طلب اون که از اول کلاس ما تاکید میکردیم، ایجاد فرصت‌های خوب برای خودت، یعنی ایجاد لحظه‌های خوب برای این ازدیاد درد، ازدیاد طلب. عرفا میگن بهترین وقت وقت سحره، یه لحظه رو بذاری اینو بخوای بیشتر. یعنی حالا وقت سحر نمیتونی، همون تو کار، تو اداره، توی خانه، 5 دقیقه 10 حتی 1 دقیقه این طلب رو در خودت ازدیادش کنی. یعنی محاسبه کنی خودتو، مصاحبه کنی، بعد مشارطه کنی، و بعد معامله. معامله به معنی امروزیش نه، معنی قدیمش. محاسبه یعنی چی؟ یعنی خودتو حساب کار خودتو بکنی، امروز بهتر بوده یا بدتر، کمتر یا زیادتر. اگه بدتر شدی خودتو جریمه کنی، بهتر شدی تقویت کنی، بعد اگه بدتر شرط کنی با خودت که دیگه تکرارش نمی کنم، و بعد عملتو اضافه کنی. اصول خیلی ساده است ولی نمیکنه کسی. مثلا یکی از مشارط ها میتونه این باشه که ماهی یه دونه از کتاب های خوب این وادی رو من بخونم، برم وقت بذارم. بهترین وقتات تو برای وقتا بذاری، نه وقتای موازت رو. چطور اگه مثلا یه چیزی پولی باشه بهترین وقت تو میذاری فلان فلان، این وقتایی که به درد میخوره. نه امروز من اصلا از اداره مرخصی میگیرم، میرم کتاب فروشی فلانجا که بهترین کتاب ها رو داره، دو ساعت میخوام بهترین کتابی که انتخاب کنم، نمیذارم معمولا. وقتی مردش میمیدن، خب مردگی هم به سراغ میاد. این سه تا، چون بقیه چیزا هم هست من رد میشم. اما چی بخوایم، حالا مطلوب چی باشه، یعنی حالا ما فرض کنیم مقدار درمون طلب ایجاد شده، این یعنی نکته خیلی مهمیه. وقتی من میخوام طلب را احساس میکنم، چی بخوام از خودم، از خدا، حالا نگیم خدا، از خودم چی بخوام. اون چی که عرفا دستبندی کردن که بخواین، این چیز هست که من رو میگم، سه چارتش رو میگم. اول خیر. چی خیر یعنی چی؟ یعنی اختر ولا تتخیر، حدیثه. از خدا خیر بخواه ولی مصداقش مشخص نکن. بگو خدایا من اصلا نمیدونم چی برام خوبه، واقعا اون چی که خوبه برای من ایجاد کن. اگه میخوای پول بدی، ظرفیت شو باش بده. اگه میخوای قدرت بدی، ظرفیت شو باش بده. من امروز نصیحت نمی کنم، دارم مشارطه ها رو میگم. اگه میخوای زیبا بشم، قدرت شو بده که تحمل کنم. به ابراهیم ادهم گفتن که ابراهیم ادهم شاهزاده بزرگ بلخ بود، شاه بود اصلا. بعد یه روز که نشسته بود که امروز کتاب چون نمیخونیم برات اینا رو میگم، نامشگران میزدن و میرخصیدن و خیلی بساط عیشی بود که الان عربا دارن توی دبی اینجا از همش مهیا. بعد دیدم پشت بومش صدای پا میاد، کی پشت بوم قصر من؟ بگیردش. آوردن، این پیرمردی بود. گفت پشت بوم قصر من چیکار میکنی؟ گفت شطورم رو گم کردم. گفت ابله، شطور بر بام میجویی؟ گفت ابراهیم تو خدا و خود در این وضعیت؟ این تکانو در ابراهیم ایجاد شد، رفت و خلاصه ول، مثل بودا ول کرد و رفت و همه چیز رو فروخت و داد و یک پند پوستین تنش کرد و نصف روز کار میکرد و موند. جان گفت که چی میخوای پشت بوم من؟ گفت شطورم رو گم کردم. گفت ابله، شطور بر بام میجویی؟ شطور نمیتونه درست راه بره، تو پشت بوم من چجوری رفته؟ گفت ای ابراهیم تو خدا رو در این وضعیت و با این جامعه ها و با این وضعیت دنبال میکنی؟ کسی که اینقدر غرق عیش و عشرت و لهو و لعب و اینا زد به شکار. حالا داستان مفصل تذکرت الاولیا آورده دکتر زرینکوب هم تو کتاب نقشی بر آب عنوان هجرت این رو نقل کرده، میتونید اونجا بخونید. بعد سوار بر شکار بوده، آهو رو داشت میگرفت و وقتی تناب انداخت آهو رو بگیره، آهو به دامش افتاد و رو کرد به ابراهیم، گفت که ابراهیم تو رو برای این کار آفریدنت، یعنی این زندگی تو میکنی، تمام دینی که بخوری و بنوشی بعد بیان من اسیر کنی بکشی، این کاره. دفعه ابراهیم به خودش اومد دیگه، از همونجا رفت و لباسش داد به چوپان و خلاصه آزاد شد. نصف روز کار میکرد، هیزم کشی میکرد، نصف روز عبادت میکرد، اون پول هیزم رو باز نصف میکرد. همون که سعدی میگه نیم نانی گر خورد مرد خدا، وقف درویشان کند نیمه دگر، منظور ابراهیم ادهمه. خب بعد این وارسته شد، پادشاه عرفان شد. گفتن بهترین تجربه تو چیه؟ خیلی دقت کن، اینو کشف النهج آورده. بهترین تجربه تو چی بود؟ گفت یه بار رفته بودم یک شهری، لباسام پاره پوره بود، گرسنه‌ام بود، این مقدار غذا خواستم از جایبم ندادن، الحاح کردم، کتکم زدن. بعد لباسم پاره پوره شد، انداختنم توی گودالی، توی گودالی. این اشرار شروع کردن رو من ادرار کردن. اون لحظه که افتاده بودم زیر این حالت و گرسنه زخمی اینا داشتن رو من این فعل بد رو انجام میدادن، از ته دل خوشحال شدم. گفتم برای چی؟ گفت اون لحظه شکستن خودم رو، تمام نفسم رو با تمام وجود احساس کردم. گفتم ابراهیم تو اینی ها، لایق نون که نیستی هیچی، لایق کمک هم نیستی، باید این کار باید بکنن. حالا آدم شدی؟ پادشاه بودی یا الان اینی؟ بعد دیگه شد اون لقب مخصوص رو بهش دادن، سلطان العارفین، ابراهیم ادهم، همون کاری که بودا در فرهنگ هندی کرده و امثال اونا. به هر حال واقعا این که به من میدی خدای من نمیدونم خوبه یا نه، خودت. پس مطلوب خیر، دو عشق. خدای محبت یک چیز رو در من ایجاد کن. اگه کسی رو میتونم دوست داشته باشم، یه جور اصلا کار نداشته باشم که اون خوبه بده، اخلاقی غیر اخلاقی، اینقدر اینو من دوست دارم که خودم بارور بشم، خودم مثلا مادرمو، خواهرمو، معلممو، دوستمو، هر کسی، جامعهمو، لزوما داره شخص باشه حتما، من تصفیه بشم با اون، نه اون درست بشه. به پیامبر گفتن تو چرا صفیه رو گرفتی؟ صفیه دختر عمر رو، این دختری داشت عمر به نام صفیه، این زشت روز و ستیز خوی، چندین سالش هیچ کس نمی گرفت این رو، آبل رو، بددهن، عصبانی، هیچ کس نمی گرفتش، واقعا مونده بود دست پدر. بعد پیامبر رفت گرفتش، بعد یه نفر به رسول اینو چرا گرفتی تو؟ خوشگل بود، خوشخو بود، چی مثلا؟ گفت این که میدونی چه؟ عمر هم گفت، عمر خودش به دختر رو کتک میزد، اگه آدم میشه میکشد مثلا، خود باباش کتکش میزد. بعد به رسول گفت یا رسول چرا اینو گرفتی شما؟ گفت از طریق این من خیلی تصفیه میشم، اگر زیبا بود ناز میکرد، میگفتم برای زیباییش نازش رو میکشم، بقول سعدی نازت بکشم که خوب رویی، اگر خوشخو بود نازش رو میکشیدم، میگفتم برای خوی خوبشه، اگر با اخلاق بود فلان بود فلان، ولی این هیچ جز برای او. خیلی سخته نه آدم برای شوهر بگه که هیچی رو دوست نداشته، ولی ما این باید باید تو مدرنیته خیلی ایزار عوض که یکیش اینه دیگه، معامله میکنیم نه عشق. من یک کاری بخوام بکنم مثل مثلا خانم فلورانس نایتینگل، پدر مادر پرستاری یا الگوی پرستاری دنیا، خودشو عشق وقف جنگ کرد، پرستاری بیمار نابود شده دشمن، نه فقط اینوری جنگی هایی که از طرف دشمن افتادن دو ایدون بعد سال حاضر، عشق. خدا یه عشقی به من بده دیگه، حالا میخواد این باشه این باشه، من نمیگم چی باشه، واقعا محروم ترین آدم ها آدمی که عشق اصلا تو وجودشون نیست. آدم تا خودخواهه نمیتونه عاشق بشه، تا فلان فلان نمیتونه خوش عاشق بشه، و بدبخت ترین آدم ها، محروم ترین آدم ها، اونا که عاشق نیستن تو زندگی. نمیگم عاشق علی و تقی و اکبر و کبر، نه، یه عشق متعالی که تو رو تصفیه، هر چی میخواد باشه. من مطمئنم مثلا آقای لاروس یک عاشق به تمام معنا بوده. لاروس پیرمرد بود که فرهنگ نویسای دنیا همه درجه یک میدونن اونو، چندین فرهنگ چند زبان نوشته، خانمش نوشته که رفته بودم براش قهوه ببرم، پاریس سرد بود، پشت بوم یادم رفته بودم شب دو تبش برسم، این پیرمرد مثلا 90 ساله، من رفتم دیدم در حالی که داره مینویسه اینقدر اش عاشق نوشتن و کار و تعیون، در همون حال سکته کرده و مورد یخ زده این پیرمرد. چی اینو نصف شب اونجا میکشون که در سن 90 ساله؟ میدون لاروس چندین فرهنگ درجه یک نوشته دیگه. آقای شوایتزر، اون آلبرت شوایتزر که بهش میگن مسیح روزگار ما و بقیه و بقیه، تو یه عشقی به من بده، چی رو دوست داشته باشم جان؟ یه بار دیگه بگو. احسنتم. خب ببینید در عرفان مظهر مهم نیست، ظهور مهمه. یعنی مصداق این که تو عاشق خوشگلترین پسر یا دختر بشی یا عاشق فرض کنید یک استر و قاطر بشی فرق نمیکنه واقعا. اون ظهور، این که در تو این منبع بجوشه، آدم به طور طبیعی به سمت زیبایی بیشتر گرایش داره دیگه، به طور طبیعی. ولی باز میگم در عرفان مظهر مهم نیست، این که تو این نوع درت ظهور بکنه این نیرو. خب شما مظهر خودت تعیین کن، حالا اگه شخص نمیتونی موضوع تعیین کن، لزوم نداره شخص باشه حتما. وقف کن خودتو برای مثلا رشته چی بود؟ الهیات بود؟ میدونی که الان چه وضعیت داره علم کلام و الهی در ایران؟ بگو من مثلا میگم، من میخوام 30 سال البته اینا عاشقانه، نه برای استاد شدن و دکتر شدن و پول، عاشقانه کار کنم تو وضع الهیات از این در بیارم بگیم روش بکنم. چرا نمیشه؟ نمیخوای؟ خب باید در کجای طلبی؟ اگه مثل جلال و همایی برای یک کتاب از اینجا تا اصفهان بلند شی با اتوبوس لکنته بری و تو را 28 ساعت اذیت بشی، یک کتاب رو فقط می‌خواست ببینه. اگه مثل محمد ابن جریر طبری از ری تا قاهره با الاغ بلند شی بری بعد از 4 5 سال برسی، یک حدیث رو فقط شنیده بود، این نفر بلده، اون بلد نیست، یه حدیث رو فقط محمد ابن جریر. عشق اینه دیگه، عشق فقط فکر نکنی که مثلا زیر بارون تو خیابون های های نیست واقعا. خب ولی تا تو نخواهی اون نمیده. الان گفتیم مطالبه است دیگه. خب سه، پس خیر، عشق و زیبایی. زیبایی یعنی چی؟ یعنی از آدم اون مطلوبش این باشه که یک جلوه از اون چه که فکر میکنیم عشق مطلقه و خیر مطلقه به من نشون بده تا انرژی بگیرم. هر کسی رو خدا از خانم، هر کسی رو خدا از یک جلوه بهش خودش نشون میده. دقت کنید اینا منطقی ها، خیر عشق معمولا اینا ترکیب بشن زیبایی درش وجود میاد. لزومی هم نداره حتما یه چیز خاصی باشه. آدم از خدا بخواد که خدایا به من یک جلوه از اون چه که ترکیب این دو تاست نشون بده. حالا در ممکن در یک کتاب خوب باشه، در آدم خوب باشه، در یک فعل خوب باشه، در یک نمیدونم. بازم تو نباید تعیین کنی، باید بخوای تا داده بشه. ایراد نداره، بعد میگذرونیش دیگه. ببین روح آدم مثل عرفا میگن مثل اون برخورد حضرت ابراهیم با ستاره و ماه و خورشید دیگه. اول آدم با یک ستاره قانع میشه، کم کم ستاره خودش حجاب میشه، از اون گذر میکنی، ماه رو طلب میکنی، ماه برات بهترین جلوه است، باز کم کم حجاب میشه، خورشید رو طلب میکنی، خورشید دیگه درخشان ترینه، کم کم خودش میشه حجاب، میزنی کنار، میگی چی؟ انی وجهت و وجهی للذی فطر فلان برا، خودمو میخوام، بیرونی نمیخوام دیگه. خودت میشه عین اون چی که میطلب میکردی. اینجا دیگه طالب و مطلوب و طلب یکی میشه، اون مرحله بالاست. خب حالا از امشب واقعا خدای یه زیبایی رو مرحوم تو اون کتابی که از شریعتی نقل کردیم کبیر، یک داستان داره برامون کاریز، کیا خوندن نمیدونم، کاریز شریعتی یک کتابی داره به نام کبیر، اونجا یک مقاله داره به نام کاریز، میگه تمام زندگی من، تمام زندگی من یک طرف، اون لحظه‌ای که این کاریزکن منو برد تو عمق چاه، مغنی برد توی اون چاه، اون پایینا، لحظه‌ای که این داشت میکند و میکند، این دفعه آب زد بیرون، تمام زندگی من این طرف. صحنه زیباتر از این در زندگیم تجربه نکردم من. خیلی سمبولی که داستان، یک بچه رو 12-13 سالش بوده، یک مغنی کاریزکن میبردش توی کاریز تو چاه، بعد این میبردش تو اونجایی که آب میزن، زه میزنه بیرون، داشته میکنده، یه دفعه آب میزنه بیرون، میگه تمام زندگی من از این لحظه سرچشمه گرفت. خدایا بعد این حرفو میزنه، میگه آدم اگه 100 سال عمر داره میارزه که 99 سالش رو بدوه تا یک سال روحی که متعالیس ببینه. یک لحظه با آدم کتولا عمرش صرف نکنه. بعد این جمله معروف میگه بدبخت کسی است که در طول روز عمرش به یک روح متعالی برخورد نکرده باشه. همش آدم کتوله ببینه، حقیرها و فقیرهای مثل خودش. این اون نکته ای که گفتیم پیر و اینا از اینجا خودشو. خب پس زیبایی، حالا زیبایی خودش مبحث بسیار وسیعیه که چی هستش. هفته دیگه من توی چی سخنرانی دارم، انجمن مفاخر سه شنبه، کلاس شما نیستی قطعا، اگر دوستان دوست دارن بیان اونجا. فلسفه هنر از دیدگاه مولاناست، ساعت 5:30 سه شنبه. کلاس نداریم دیگه، یعنی چون مجبورمون کردن، خیابان انقلاب روبروی سینما سپیده، روبرو بسار روبرو سینما سپیده، ساختمان فروردین طبقه 4. دوست دارید بیاید؟ 5:30. بله. دوشنبه هم که شهر کتاب سخنرانی داریم، دوشنبه ساعت 4، یعنی یک شنبه و دوشنبه است. یک شنبه دکتر داوری و دکتر دینانی و دکتر داوری و موحدن، دوشنبه ما و این دوست دیگه ساعت 4 در مورد سعدی و کنفوسیوس. 8 این خبرها امروز این اردیبهشت کار ما زیاده. بعد فلسفه هنر از دیدگاه مولانا، بعد از سه شنبه، از چهارشنبه هفته بعدش، یعنی میشه چند اردیبهشت؟ کن 12 اردیبهشت، 3 جلسه سخنرانی خاقانی داریم تو شهر کتاب، خاقانی و عرفان. آره، یعنی 12 اردیبهشت، 19 اردیبهشت، 26 اردیبهشت، چهارشنبه دیگه. حالا نمیدونم چند میشه، کسا که دوست دارن به دوستانشون هم. بنابراین آره، این اردیبهشت ما شلوغه. خانم چهارشنبه هم گرفتارمون کردن که شهر کتاب برای داشتم عرض بکردم خدمتشون. شنیدی؟ دوشنبه چیز داریم توی آره، بعد حالا هفته دیگه سه شنبه که اونجاییم، دوشنبه هم شهر کتابیم، 3 تا چهارشنبه هم با شهر کتابیم که خاقانی و عرفانه. انشاءالله بعد از اردیبهشت دیگه باز، ولی کلاس شما هستش از فصل شنبه هفته بعد، من نیستم دیگه. خب این ستا رو و چهارمی که آخریش باشه تعادل. تمام آدم هایی که به نوعی از سلوک دور افتادن تعادل رو از دست دادن. تعادل یک وجه مثبت داره، یک وجه منفی. یعنی اگر که خوب نگاه بکنید، آدم هایی هم که خیلی بزرگ شدن آدم های متعادلی نبودند، اما از طرف دیگه شرط رسیدن به کمال تعادله. اینجا یک پارادوکسیکال میشه قضیه. یک کتابی داره، اگر وقت کردید من این کتاب رو میگم بعدم بخونید، عبدالرحمن بدوی، از بزرگترین نویسندگان جهان معاصر عرب، به نام غمهای جوانی یا هموم الشباب. واقعا کتاب جالبیه. این میگه اگه میخواید آدم درست سایه بشید، تعادل بذارید کنار، اما تا به اونجا نرسیدید تعادل شما رو میکشونه بالا. تعادل یعنی چی؟ یعنی عدالت برقرار کردن بین جنبه های مختلف وجود. عدل، ادریشه عدل دیگه، نه عدل، عدل. عدل به چی میگن؟ این الاغ رو که بار میکنن، دو طرف براش درست میکنن که نیفته این طرف، اون طرفین رو میگن عدل. تعادل یعنی چی؟ یعنی بین دوتا عدل موازنه برقرار کردن. خب برای شما، یعنی برای کسی که هنوز در مرحله طلبه، تعادل بهترین پر تا بعدن آروم آروم انتخاب کنه که چی تو میخواد جهش بکنه. این چهارتا فعلا در مرحله طلبه. هفته دیگه انشالله وادی دوم چی بود؟ جان تعادل. بله اون بعد از تعادل به اونجا رسید دیگه. همین عرض بکنم الان میگم برای آدمی که نوراه تعادل پره، ولی با آدمی که میرسه از طلب رد میشه، با قول خود مولانا آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. سیرم از فرهنگ و از فرزانگی، عاشقم من بر فن دیوانگی. غیران زنجیر زلفت ای سنم، گردستت زنجیر باشد بشکنم. باز دیوانه شدم من ای طبیب، باز سودایی شدم من ای حبیب. آنچنان دیوانگی بکسسته بند، که همه دیوانگان پندم دهند. باز سر ماه شد نوبت دیوانگی است، آه که سودی نکرد دانش بسیار من. قشنگ اینا. شبی هر به دستم افتد سر زلف تاب دارد، همه مو به مو شمارم غمی بی شمار خود را. به دو زلف یار دادم دل بی قرار خود را، ز چه رو سیاه کردم همه روزگار. این چه قشنگ گفته. شبی هر به دستم افتد سر زلف تاب دارد، همه مو به مو شمارم غم بی شمار خود را. خب دیگه امروز هم دیر شد و البته بهار است و وقت گلچیدن شماها. انشالله که بهار خوبی داشته باشید. تا 2 هفته دیگه که زیارتتون خواهیم کرد. جان میرسیم هنوز. خانم سبزواری هنوزم خیلی خوب ممنونم. انشالله 2 هفته 2 هفته